22 ایران، مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امشب هفتم آبان سال 1396 هجری شمسی برابر 29 اکتبر سال 2017 میلادی در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها کنار شماییم. در ابتدا اخبار این ساعت را می‌شنویم. مهرداد میردامادی.
وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. علی لاریجانی رئیس مجلس روز یکشنبه درباره حکم تعلیق یک عضو زرتشتی شورای شهری است گفت شورای نگهبان نمیتواند درباره قوانینی که مسیر تصویب را به طور کامل پیمودند و در نهایت ابلاغ شدند اظهار نظر کند. عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهری است به دلیل دینش از سوی شورای نگهبان تعلیق شده است. شورای نگهبان میگوید قانون عضویت اقلیت‌های دینی رسمی کشور در شوراها غیر شرعی است. اما آقای لاریجانی گفت که شورای نگهبان تا 20 روز بعد از تصویب یک قانون در مجلس می‌تواند درباره شرعی یا غیر شرعی بودن آن نظر بدهد. به گفته رئیس مجلس حتی زمانی که شورای نگهبان در مهلت تعیین شده قانونی را غیر شرعی تشخیص بدهد، اختلاف نظر باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود. آقای لاریجانی افزود که حتی بعد از گذشت سال‌ها مسئله غیر شرعی بودن قانونی مطرح می شود. شورای نگهبان اختیاری در این زمینه ندارد و مسئله باید از طریق مجلس شورای اسلامی مطرح شود. پیشتر محمد یزدی عضو فقیه شورای نگهبان گفته بود که مخالفت با نظر شورای نگهبان به معنای مخالفت با اصل نظام جمهوری اسلامی است. اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس می گوید رئیس جمهوری و رئیس مجلس هر دو با حکم تعلیق عضویت سپنتا نیکنام از شورای شهری یزد مخالفند. اسفندیار اختیاری درباره واکنش حسن روحانی به این حکم گفت در گفتگویی که با رئیس جمهور داشته دیدگاه وی را درباره موضوع سپنتا نیکنام جویا شده و ایشان ضمن ابراز ناراحتی از موضوع گفتند که در حال پیگیری برای حل آن هستند. به دنبال شکایت علی اصغر باقری یکی از نامزدهای شکست خورده شورای شهری یزد، دیوان عدالت اداری در شهریور ماه حکم تعلیق موقت عضویت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر را در این شورا صادر کرد. نخستین هیئت منصفه جرایم سیاسی در ایران آغاز به کار کرد. به گفته رئیس کل دادگستری استان تهران، اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات در این حال اعضای هیئت منصفه جرایم سیاسی نیز خواهند بود. مطابق اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی که در سال 1358 به تصویب رسید، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. به رغم این مسئله، قانون مربوط به جرایم سیاسی تا اردیبهشت سال 95 به تصویب نرسید. این قانون خرداد ماه سال 95 برای اجرا از طرف حسن روحانی رئیس جمهوری به وزارت دادگستری ابلاغ شد. در جمهوری اسلامی با وجود تصویب قانون جرایم سیاسی با 37 سال تأخیر، منتقدان و فعالان سیاسی با اتهام‌های امنیتی مواجه شده و در دادگاه‌های غیرعلنی محاکمه می‌شوند. و هند از طریق بندر چابهار در ایران یک مسیر تجاری جدید با افغانستان برقرار کرد و بدین ترتیب پاکستان از مسیر تجاری دو کشور کنار گذاشته شد. روز یکشنبه هند از طریق بندر کاندلا در ایالت گجرات در غرب این کشور بیش از 1 میلیون تن گندم به افغانستان صادر کرد. این محموله قرار است پس از رسیدن به بندر چابهار از راه زمینی به مقصد افغانستان ارسال شود. نارندرا مودی نخست وزیر هند روز یکشنبه در پیامی در توییتر افتتاح این مسیر تجاری را فصلی جدید در همکاری و ارتباطات منطقه‌ای توصیف کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اعلام راهبرد جدید خود برای جنوب آسیا در مرداد ماه گذشته هند را ترغیب کرده بود تا نقش بزرگتری در توسعه افغانستان ایفا کند.
مهرداد میردامادی اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله شبانگاهی. پاسارگاد در حلقه محاصره مأموران امنیتی جمهوری اسلامی.
حکومت مرکزی و جامعه دینی جان به دلیل اینکه گرایش‌های افراطی رو دائما باز تولید می‌کنه، طبیعتاً بخشی از مردم ناراضی رو هم به سمت یک فروکرد یا واکنش‌های افراطی هم برمی‌انگیزه. و نتیجه این امری میشه که احیاناً حکومت حصار می‌کشه دور پاسارگاد.
آرمان‌های کوروش بزرگ آرمان‌های جهان شمولی هست که در تضاد با آرمان‌های ایدئولوژیک جمهوری اسلامیه.
کسب رأی اعتماد دو وزیر پیشنهادی و آخری حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی.
یک پیوندی بود بین نمایندگان نزدیک به آقای رایجانی و اون طیف اصطلاحا تندروتر.
شد پیش بینی کرد که هر دو وزیر رأی بیارن.
کنارگیری مسعود بارزانی از ریاست اقلیم.
12 سالی هم هست که در رأس اقلیم و حکومت بیچون و چرایی داشته. از این جهتش خب استعفاش آنچنان غیر متوقعه نیست.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری فارس امروز وقوع هر گونه به تعبیر او مورد امنیتی در محدوده آرامگاه کوروش بزرگ و پاسارگاد را تکذیب کرد. این در حالی است که شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی گزارش‌ها و تصاویر متفاوتی از رخدادهای امروز منتشر کردند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، استاندار و مسئولان امنیتی سیاسی فارس روز یکشنبه از پاسارگاد بازدید کردند. هومن عسکری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
با فرارسیدن 7 آبان و مناسبتی که شماری از مردم در ایران آن را روز کوروش می‌دانند، گزارش‌ها و تصاویر ارسالی از سوی شهروند خبرنگاران از ایران حاکی از ممانعت نیروهای انتظامی از گرد همایی مردم در پاسارگاد، آرامگاه کوروش کبیر است. برخی از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی تصویر برگه هشداری از پلیس ایران را منتشر کردند که در آن 7 آبان روز جعلی و برنامه‌ریزی شده از سوی جریان معاند و ضد نظام خارج‌نشین معرفی شده است. پلیس این برگه ها را به مردمی که قصد شرکت در مراسم بزرگداشت کوروش در پاسارگاد را داشتند داده و از ورود آنها به این مکان جلوگیری کرده است. بر اساس این هشدار، گرد همایی در آرامگاه نخستین پادشاه هخامنشی مصداق ماده 610 قانون مجازات اسلامی است. بر پایه این ماده هرگاه 2 نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی کنند که جرائمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی مرتکب شوند یا وسایل ارتباط آن را فراهم کنند، در صورتی که عنوان محارب بر آنها صادق نباشد، به 2 تا 5 سال حبس محکوم خواهند شد. شخصیت تاریخی کوروش کبیر و امپراتوری که او پایه‌گذارش بود، پیش و پس از انقلاب 57 مورد توجه رهبران ایران بود. از این جمله معروف محمد رضا شاه پهلوی:
کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم،
تا اشاره مستقیم به کوروش کبیر در آنچه مکتب ایرانی محمود احمدی نژاد خوانده می شود.
اون حکومت فاسد و گذاشته کنار، یه حکومت نسبتاً مردمی و عادلانه اسمشون کوروش. این آقای کوروش یه حرکت میکنه، میره بابل رو فتح میکنه و مردم رو از دست یک حکومت جبار نجات میده.
اما چه شد که کوروش بار دیگر دست کم در میان بخشی از جامعه ایران اقبال پیدا کرد؟ علی طایفی، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی در سوئد، به این پرسش این گونه پاسخ می‌دهد.
هویت‌یابی ایرانیان به اعتقاد من از رهگذر بازگشت به گذشته حاصل نمی‌شود. حکومت مرکزی و جامعه دینی ایران به دلیل اینکه گرایش‌های افراطی رو دائما باز تولید می‌کنه، طبیعتاً بخشی از مردم ناراضی رو هم به سمت یک فروکرد یا واکنش‌های افراطی هم برمی‌انگیزه. و نتیجه این امری میشه که احیاناً حکومت حصار میکشه دور پاسارگاد و مردم یا بخشی از مردم هم به دنبال مثلا فرض کنید تخریب این حصارها و تخریب شخصیت تاریخی مانند کوروش برمیاد. بی‌تردید نتیجه این چنین کنشی نهایتاً بازتولید همون ساختارهای استبدادی، کیش شخصیت و در نهایت نابرابری در جامعه میشه که امروز مردم زیر ستم چنین فضاهایی به سطوح در آمده. حکومت مرکزی طبیعتاً دنبال این هست که به نحوی گرایش‌ها یا جریان‌های مخالفت یا به هر شکل اپوزیسیون در داخل کشور یا صداهای دیگر رو به نحوی به انحراف بکشونه. واکنشی که حکومت انجام میده به نظر من بخشاً آگاهانه است. در فضاهایی که امروز جنبش‌های دیگری مانند جنبش معلمان، جنبش کارگری، جنبش طبقات احیان، جنبش دانشجویی در نظر بگیریم یا حتی فعالیت‌های که زنان و جنبش زنان انجام میدن، جنبشی که در پشت حمایت از حقوق کودک در جامعه وجود داره در مقابل نابرابری‌ها به نحوی حرکت‌هایی را انجام میده، طبیعتاً به نظر من دغدغه و مهمترین دغدغه حکومت این جنبش است. چرا؟ برای اینکه پاشنه آشیل این سیستم هم در اینجا ستم‌هایی که روزمره ساعت به ساعت در کشور در رخ میده گریبان هیچ هویت طلبی به نام کوروشگرا رو نمیگیره.
در نقطه مقابل دیدگاه علی طایفی، گروهی هم بر این باورند که بدیل گفتمان مذهبی جمهوری اسلامی مطرح کردن ملی گرایی ایرانی است. نازیلا گلستان، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و عضو دفتر سیاسی شورای ملی ایران، از جمله این افراد است.
آرمان‌های کوروش بزرگ آرمان‌های جهان شمولی هست که در تضاد با آرمان‌های ایدئولوژیک جمهوری اسلامیه. برای همینه که می‌بینیم که اینها میان اعزام می‌کنن گروه گروه به طرف کربلا برای اینکه پول ببرن اونجا، برای اینکه بتونن نیروهای خودشون رو اونجا قوی بکنن. میان به افراد خودشون که حتی ایرانی هم نیستن و عراقی هستن یا لبنانی هستن یا فلسطینی هستن یا سوری هستن، ولی چون طرفدار ایدئولوژی خودشون که میشه گفت ایدئولوژی همیشه جمهوری اسلامی هست، میان پولای مردم رو اونجا هزینه میکنن. اون وقت میان از این طرف مردم رو در مزرعه میذارن، مردمی که خودشون خودجوش دارن میرن به طرف پاسارگاد برای اینکه اون چیزی رو که باب میل خودشون هست، خواسته قلبی ملت ایران هست، یعنی برقراری منشور حقوق بشر، میبینیم که نه تنها نمیان کمک بکنن بلکه جلوش رو هم میگیرن. این خودش نمایانگر دی ان ای این حکومته که به دنبال این هستش که اون مرزهای ایدئولوژیکیشو گسترش بده.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سال 1378 زمانی که قرار بود به مناسبت نوروز در تخت جمشید مراسمی برگزار شود، به شدت با آن مخالفت کرد و آن را نشانه به تعبیر او طاغوتی‌گری توصیف کرد.
یه نفرم پیدا می شود از سر اشتباه و ندانمکاری به جای مرقد امام رضا و مرقد امام بزرگوار و مرقد حضرت معصومه و مراسم معنوی تخت جمشید را زنده می کند. این غیر از این است که مردم دلها و ذهنها و جانهای مردم را ما متوجه به یک نقطه‌ای بکنیم که در آن از معنویت خبری نیست.
کوروش کبیر در متن نگاشته شده در استوانه معروفش می نویسد با راستی و عدالت کشور را اداره می کرد و مردوخ خدای بزرگ با شادی از کردار نیک و پندار نیک این پشتیبان مردم خرسند بود. تصویری از آرمان شهری گم شده که زائران پاسارگاد می گویند در پی احیای آن هستند. و در همین حال خبرگزاری فارس فیلمی از اعتراف کسانی را منتشر کرده که ادمین های بازداشتی کانال های مبلغ برگزاری مراسم هفتم آبان معرفی شدند. در این فیلم این افراد میگویند از سوی بنوشته فارس عوامل ضد انقلاب خارج نشین تشویق به فعالیت شدند.
هومن عسکری از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه های شما درباره مسائل روز.
آقای خامنه‌ای، دور پاسارگاد مقبره کوروش کبیر را حصار امنیتی به وجود آوردی. آقای خامنه‌ای، کوروش پدر ماست، ایران وطن ماست، شما تازیان مملکت ما را اشغال کردین.
روی سخنم با جمهوری اسلامیه. شما ببینین این جوانا که الان رفتن آرامگاه کوروش، سال 88 که بچه ها رو گرفتن بردن زدن و تجاوز کردن، گفتن بیا رأی تو بگیر، الانم اینا رو میبرن میزنن و نمیدونم دیگه چی کار میکنن و میگن بگو کوروش بیاد نجاتت بده. واقعا متاسفم که هیچ کس دنبال این جوانا این بچه ها نمیره، همه در خواب عمیق فرو رفتن. خب همه باید بلند شن، ما باید به تاریخمون افتخار کنیم که متاسفانه این رژیم اصلا ارزشی براش نداره، تاریخ ایران.
ادعای آقای ایکبر صالحی از مقامات عالی رتبه اتمی ایران که میتونن در کمتر از 4 روز اورانیوم بالای 20% تولید کنن تایید فرمایشات پرزیدنت ترامپ است که توافق اتمی برجام را یک توافق بد و بسیار خطرناک میدونن.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. همچنین می توانید به وسیله کانال تلگرام نیز پیام های خودتون رو بفرستید. در مجلس شورای اسلامی امروز جلسه رأی اعتماد به دو وزیر علوم و نیرو، دو وزیر پیشنهادی و آخری حسن روحانی تشکیل شد و بر اساس آن منصور غلامی و رضا اردکانیان به عنوان وزرای آن دو وزارتخانه رأی اعتماد کسب کردند. بابک غفوری آذر.
تکمیل کابینه دوم حسن روحانی با رأی اعتماد مجلس به دو وزیر باقی مانده. روز یکشنبه منصور غلامی و رضا اردکانیان، افراد پیشنهادی رئیس جمهوری ایران برای وزارتخانه‌های علوم و نیرو، توانستند از مجلس رأی اعتماد بگیرند تا این دو وزارتخانه که از زمان تشکیل دولت دوم حسن روحانی با سرپرست اداره می‌شدند، وزرایشان را بشناسند. حسن روحانی در زمان معرفی نام وزرای دولت دومش فردی را به عنوان وزیر علوم، تحقیقات و فناوری معرفی نکرد و گزینه اولش برای وزارت نیرو حبیب الله بی‌طرف نیز نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در هفته‌های گذشته برخی نمایندگان مجلس گفته بودند که با گزینه‌های پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت علوم از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران مخالفت شده است. رئیس جمهوری ایران در نطق روز یکشنبه در مجلس با اشاره‌ای تلویحی به این مخالفت‌ها گفت در تعیین وزیر تعامل کرده، اما به گفته او معامله نکرده است.
صبر کردیم، حوصله کردیم، تعامل کردیم، اما معامله نکردیم. من بر سر دانشگاه، آزادی دانشگاه، فضای دانشگاه، امنیت دانشجویان، آینده دانشجویان، خطی که دولت از ابتدا اعلام کرده است با هیچ کس معامله نکردم و بدانید معامله نخواهم کرد.
رأی‌گیری روز یکشنبه در مجلس به ویژه با توجه به مخالفت‌های بنسبت گسترده استادان و دانشجویان دانشگاه‌ها با گزینه پیشنهادی وزارت علوم حساس‌تر بود. در روزهای اخیر تجمعاتی در برخی دانشگاه‌ها علیه منصور غلامی برگزار شد و 55 استاد دانشگاه صنعتی شریف نیز در نامه‌ای به حسن روحانی از بی‌توجهی او به نظرات جامعه دانشگاهی در معرفی وزیر انتقاد کرده بودند. منصور غلامی بیشتر رئیس دانشگاه بوعلی سینای همدان بوده و مخالفانش میگویند توانایی اداره وزارت علوم را ندارد. نمایندگان مخالف آقای روحانی نیز در نطق‌های روز رأی اعتمادشان به ابراز نظرهای روزهای اخیر دانشگاهیان اشاره کردند.
آقای رئیس جمهور، اگر نگوییم کابینه امیدتان همه را ناامید کرد، اما باید با صدای بلند تکرار کنیم که حرف‌ها و وعده‌هایتان آنچنان که بارها بیان کردید اجرایی نشد و حالا نوبت به آخرین سنگر آزادی دانشگاه رسیده است. آقای رئیس جمهور، صدای دانشجویان تهران، اصفهان، شیراز، قزوین، همدان، تبریز را شنیده اید؟ آیا دانشگاه امن، نه دانشگاه امنیتی که وعده دادید، این گونه محقق خواهد شد؟
منصور غلامی در نطق دفاع از برنامه‌ها و عملکردش تلاش کرد تا حدودی پاسخ منتقدانش را بدهد.
من دانشگاه را عقل نقاد جامعه، محل اصلی گفتگو و تضارب و اندیشه و مکان امن رشد و توسعه علمی می‌دانم. آزادی‌های علمی و اجتماعی، رعایت همه حقوق شهروندی و احساس امنیت استاد و دانشجو و کارکنان خدوم آموزش عالی، فراهم آوردن محیط بانشاط و سرشار از امید و اعتماد از نظر این جانب لازمه حیات علمی در دانشگاه است.
بحث‌ها درباره رضا اردکانیان وزیر پیشنهادی نیرو نیز بیش از هر چیز به موضوع بحران آب و استفاده از منابع زیرزمینی و مدیریت آن معطوف بود. با این همه آقای اردکانیان توانست با کسب 225 رأی موافق و تنها 38 رأی مخالف رأی اعتماد بالایی کسب کند. منصور غلامی نیز با وجود مخالفت‌ها 180 رأی موافق گرفت که به گفته رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران نشان دهنده همراهی نمایندگان نزدیک به علی لاریجانی با فراکسیون اصولگرایان و همچنین بی‌عملی فراکسیون امید است.
ما تحرک چندانی از سوی فراکسیون امید در مجلس ندیدیم که اون طیف میانه خودشون و اصولگرایان، یعنی طیفی که الان در زمین رئیس مجلس بازی میکنند و گهگاهی با فراکسیون امید همراهی میکنند، اون طیف قانع نشدند و ما تحرک بالایی برای جذب کردن اونا رو ندیدیم و در واقع الان یک پیوندی بود بین نمایندگان نزدیک به آقای لاریجانی و اون طیف اصطلاحا تندروتر یا فراکسیون ولایی مجلس که موجب شد این 180 رأی به نام وزیر علوم نوشته بشه.
احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی نیز میگوید رأی‌آوری هر دو گزینه پیشنهادی حسن روحانی قابل پیش بینی بود.
با توجه به صحبت‌هایی که نمایندگان کرده بودند میشد پیش بینی کرد که هر دو وزیر رأی بیارن. با وجود مخالفت‌های شدید دانشجویان با وزیر پیشنهادی علوم، بعضی از نمایندگان فراکسیون امید مجلس مانند آقای صادقی اعلام کرده بودند که به دلیل شرایطی که وجود داره و اینکه آقای غلامی به نوعی گزینه 20 یا 21 معرفی شده از طرف آقای روحانی بوده، چندان نمیشه بیش از این از وزیر پیشنهادی علوم انتظار داشت و به هر حال با وجود اینکه اعضای فراکسیون امید در جلسهشون در نهایت درباره وزیر پیشنهادی به نتیجه نرسیدن، ولی مشخص بود که تعدادی از اعضای فراکسیون به وزیر رأی میدن و از اون طرف فراکسیون اصولگرایان هم که به وزیر پیشنهادی علوم رأی مثبت داده بودن میشد انتظار داشت که آقای غلامی رأی بیارن. در مورد آقای اردکانیان هم با وجود اینکه آقای اردکانیان معاون آقای بی‌طرف بودن و عملاً نمیشه عملکردی بجز عملکرد آقای بی‌طرف را انتظار داشت، ولی این بار تیم آقای اردکانیان با نمایندگان رایزنی کردن و وعده دادن که مطالب مورد نظر اونها رو توجه میکنن. خود آقای اردکانیان هم هرچند در مورد طرح‌های انتقال آب که مورد انتقاد نمایندگان بود به صورت قطعی صحبت نکرد، ولی وعده های ضمنی را در این باره و همینطور بازنگری درباره برخی از طرح‌های سدسازی داد.
با رأی اعتماد به دو وزیر پیشنهادی علوم و نیرو، حالا کابینه حسن روحانی تکمیل شده است. با اضافه شدن منصور غلامی و رضا اردکانیان، کابینه دوم حسن روحانی چه چهره‌ای به خود گرفته است؟ رضا حقیقت نژاد.
یک نوع بی‌تفاوتی آشکار در سیاست‌گذاری دولت نسبت به اون وعده‌های انتخاباتی و مطالبات اصلاح طلبان هستش که این الان نه تنها در حوزه دانشگاهی به چشم خوره، که فرض کنید در یک حوزه مثل امور زنان هم که در دوره قبل فرد منصوب معاونت امور زنان یک توجه حداقل رسانه‌ای داشت، در اون حوزه‌ها هم که می‌بینیم که هیچ تحرکی نشون داده نمی‌شه، یا در حوزه اقلیت‌ها در همین ماجرای آقای نیکنام می‌بینیم که آقای یونسی برخلاف دوره قبل که یک اظهار نظرها و یک واکنش‌هایی داشت، از ساکت‌ترین افراد در این ماجرا بود و کلیت دولت هم از این ساکت‌ترین ارگان‌ها در واکنش به این موضوع بودند.
دولت 12 جمهوری اسلامی ایران از 12 مرداد ماه پس از پیروزی دوباره حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری تشکیل شده است.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
خبرگزاری رویترز امروز گزارش داد که مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق قصد دارد روز چهارشنبه 10 آبان اول نوامبر از ریاست اقلیم کناره‌گیری کند. تلویزیون محلی روداو نیز میگوید که او از پارلمان اقلیم کردستان خواسته است در خلأ نبود او اقدامات ضروری را در نظر بگیرد. اما چرا مسعود بارزانی تصمیم گرفته است که از مقام ریاست اقلیم کردستان عراق کناره‌گیری کند؟ فرهنگ قویمی از رادیو فردا این پرسش را با یک کارشناس مسائل خاورمیانه در میان گذارده است، حبیب حسینی فرد در آلمان.
خب می‌دونیم که آقای بارزانی دست کم از سال 2015 به لحاظ مشروعیت قانونی آنچنان پشتوانه مجلس و اینها رو نداشته و عمدتاً تمدید شده این دوره حکومتش بدون این که پارلمان یا انتخابات مردمی این رو رقم زده باشه. این از این جهتش خب اون برگ نسبتاً حادی که در این اواخر هم بازی کرد، یعنی که خصوص با تلاش و اراده آقای مسعود بارزانی بود که این همه پرسی جدایی کردستان از عراق شکل بگیره، و خب شکستی که در پی این همه پرسی از پی اومد اینه که دولت مرکزی نیرو فرستاد و به خصوص اون شهرهای حساسی که میتونست به لحاظ اقتصادی برای کردستان مستقل نقش تعیین کننده‌ای بازی بکنه اونها رو دوباره پس گرفت، و خود درون جامعه کرد عراق هم عدم انسجام بیش از پیش نمایان شد. همه اینها رسما دست به دست هم داد که بیش از پیش موقعیت آقای بارزانی تضعیف بشه. در نظرم بگیریم که ایشون از سال انقلاب ایران، یعنی از سال 1357 در رأس حزب دموکرات کردستان عراق هستش و در این حال 12 سالی هم هست که در رأس اقلیم و حکومت بیچون و چرایی داشته. از این جهتش خب استعفاش آنچنان غیر متوقعه نیست، ضمن اینه که این انگیزه هم که احتمالاً خودش مجبور نباشه تا اونطوری که دولت مرکزی عراق میخواد نتایج همه پرسی رو ابطال بکنه و زبان و خط خودش این تصمیم رو گرفته که اول نوامبر نهایتاً بره کنار و به پارلمان پیشنهاداتی داده.
آیه حسینی فرد، خبرگزاری رویترز گفته که پس از همه پرسی اقلیم کردستان عراق که منجر شد نیروهای دولت عراق بستان کرکوک و کنترل میدان نفتی برند و اون شهر رو به دست بگیرن، انتقادها در کردستان بالا گرفته بود. آیا به تصور شما ماجرای کرکوک رو میشه به عنوان مهمترین فاکتور برای کنارگیری مسعود بارزانی تلقی کرد؟
درسته، یعنی در نظر بگیریم که به هر صورت آقای بارزانی بعد از اون عزمش پیش از پیش جذب شد برای همه پرسی که خب مناطقی رو سال 2014 با اون شرایطی که داعش به وجود آورد در عراق و نیروی مرکزی نیروی ارتش عراق فرار کردن و پیشمرگه ها تونستن در شرایط خلأ قدرت دولت مرکزی برن و بخشی از عراق رو که سرش دعوا داشتن به حکومت مرکزی و قرار بوده که طبق قانون سال 2005 اینها در یک همه پرسی یا یک سری مکانیزمای دیگه روشن بشه، رفتن به لحاظ نظامی اینها رو در تسخیر خودشون در آوردن، در خصوص که مناطق نفتخیز هم بودن، لحاظ اقتصادی مهم بودن، و به این اعتبار آقای بارزانی بیش از پیش فکر کرد که خب الان دیگه موقعشه که کردستان نسبتاً بزرگتر شده و این منابع اقتصادی بیشتر رو مستقل بکنه. منتها خب دچار سوء محاسبه شد، یعنی اینی که قبل از همه پرسی و بعد از همه پرسی هم قبل از حتی که دولت مرکزی به سوی کرکوک نیرو بفرسته، کل کشورهای منطقه ایران، عراق، سوریه، اینا همه هم موضع شدند. آمریکاییان برخلاف انتظار خب طرف کردستان رو نگرفتن، تنها کشوری که به طور مستقیم حمایت کرد خب اسرائیل بود. به همه این دلایل به نظر میاد که سوء محاسبه ای داشت آقای بارزانی و مشورتایی که بهش داده شده بود آنچنان صحیح و درست نبودند.
با کنارگیری مسعود بارزانی از ریاست اقلیم کردستان عراق، به نظر شما چه فرد یا افرادی احتمالاً شانس این رو دارند که به ریاست اقلیم برسند؟
به نظر میاد که قضیه بسیار مبهم شده، یعنی آقای بارزانی خودش قبلا اعلام کرده که مایل نیست هیچ کنم از اعضای خانوادهش دیگه در رأس قدرت باشند. خب این گمان زنی وجود داشت که آقای نچیروان بارزانی که الان نخست وزیره و از بستگان آقای بارزانی هستش، ایشون بیاد جاش رو بگیره، ولی هم این وضعیتی که خود خانواده بارزانی در این شرایط داشتن، در شکستی که اخیراً سازغم خود بازی کردند، و هم مخالفت های گسترده تری که در جامعه کردستان و به خصوص در پارلمان شکل گرفته از طرف حزب اسلامی کردستان، حزب گوران، اینها همه به نظر نظر میاد که مسئله رو با ابهام روبرو کرده و لزوماً اون کسی که مورد نظر بارزانی ها هم اگر واقعا هم کسی داشته باشند جانشین آقای بارزانی نخواهد شد. به نظر بگیریم که در همین جلسه امروز پارلمان راجع به حتی پیشنهادهایی که آقای بارزانی داده بود که اختیاراتش بین سه قوه تقسیم بشه، یعنی پارلمان نقش بیشتری بگیره، قوه قضاییه بیاد و عهده‌دار برخی مسئولیت ها بشه و برخی از اختیارات رو هم به حکومت اقلیم بدند، اینها با مخالفت شدید روبرو شد، حتی به زد خود کشیده شد در درون مجلس عراق. به نظر میاد که با یک سال بزرگ در یک ابهام بزرگ روبرو این که چجوری این جانشین تعیین بشه و آیا اونطوری که اعلام شده انتخابات واقعا 8 ماه دیگه برگزار میشه یا نه، به خاطر همین اختلافات مجبورن که زودتر برگزارش کنیم.
حبیب حسینی فرد بود، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان. بخش بعدی خبری ساعت 23 ایران.